بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 26 شهریور ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب، بحث ما در نظام استنباط یا اصول استنباط یا اصول استنباط نظام، حالا این شبهه ایجاد نکنه این که بیدواجه نظام استنباط نظام اجتماعی، این دو تا نظام اینجا داره معرفی میشه.
چند کلمه اول با روش
روش روش استنباط
بله.
بگیم روش. روش روش به یک معنای جامعی که یک منظومه رو در بر بگیره. آخر روش دو تا آره دو یعنی دو جور روش میتونید معرفی کنید. یه معنای جزئی میتونید برای روش در نظر بگیرید، مثلا روش فرض روش شناسی علوم. اگر روش شناسی علوم وارد بشید ممکنه و بعضی کتاب هم همینجوریه تحت عنوان فلسفه اون علم میاد و در اون فلسفه علم همه اینها میاد، یعنی روش تعامل با علم فلسفه، روش تعامل با روانشناسی، روش تعامل با فقه چگونه باید باشد، این همون نظام دیگه. یعنی منظومه شما باید بدی برای این که تکرار کلمه نظام پیش نیاد. میتونیم بسامحن شیوه استنباط نظام اجتماعی که حالا میتونید شیوه روش، ولی در این روش شما باید همه چیز در نظر بگیرید، یعنی منابع در نظر بگیرید، قواعد در نظر بگیرید، مستنبطهای خودتون رو در نظر بگیرید و مراحل استنباط هر یکی از این مقوله ها را در نظر و سطوح استنباط و سطوح استنباط رو در نظر بگیرید. که حالا یه بار عرض کرده ما میتونیم بگیم در سه سطح استنباط داریم. یک استنباط ابتدایی ساده اسمش میذاریم استظهار، که قواعد اصول فقه متعارف سازوکار این استظهار هستند. بعد میتونید شما در یک سطح بالاتر حرکت کنید و اون مواردی که منصوص نیست، به مباشره نیست، دلالت مطابقی یا تضمنی نداره، ممکنه دلالت التزامی داره، ممکنه با ادله عقلی بیایید یک حکمی را به دست بیارید، مثل اقل الحمل. اقل الحمل امیر المؤمن علیه السلام فرمودن 6 ماه از ترکیب مدلول دو آیه رسیدن به اینکه اقل الحمل 6 ماه، در حالی که اقل الحمل عنوان نشده در روایات یا در آیات. به این میگیم استنباط، یعنی احتیاج داره به یک تلاش زائد بر استظهار. استظهار به تنهایی کافی نیست، ما فوق استظهار شما از ادله از قواعد عقلی میایید استنباط میکنید. یا مثلا فرض کنید اگر از قاعده ملازمه مثلا بیایید شما وجوب مقدمه را استنباط کنید، یا بیایید از فرض کنید قاعده عدم امکان اجتماع ضدین بیایید و حکمی را در یک شیء غیر منصوصی به دست بگیرید. اینا رو میتونیم بگیم استنباط. خب این یک مافوق استظهار و این احتیاج به یک سری از قواعد زائد بر قواعد متعارف میتونه باشه، ولذا قواعد موجود در اصول فقهی که ما در کفایتین یا در اصول فقه یا در قوانین یا در جاهای دیگر میخونیم و خوندید، اونجا میگیم اینا حد اکثر به دو سطح از استنباط کمکمون میکنن، به خاطر اینکه ما ادله عقلی هم اونجا میتونیم بهره ببریم و و امور غیر منصوص را، یعنی زائد بر استظهارات را از اون قواعد عقلی، یا مثلا در بحث تعادل و ترجیح یا عام و خاص، مطلق و مقید، که اونجا جمع بین ادله را کار میکنیم، و اگر دو دلیل دو تا ظهور داشتیم ما باید بگیم مثلا اظهر مقدم است بر ظاهر، یا فرض فرمایید مقید مقدم است بر مطلق. خب در اینجا از ظهور تجاوز کردیم، فراتر رفتیم، و برای رسیدن به نتیجه ما باید به یک قاعده یا یک اصل عقلی یا یک اصل لفظی کمک کننده به ما، همونطوری که از مثلا ادله لفظیه مربوط به استصحاب ما قاعده استصحاب را استنباط میکنیم، بعد از استنباط قاعده اصل عملی استصحاب او را اجرا میکنیم در موارد خاص خودش. خب این فراتر از اون ظهوره. حالا بعضی ها ممکنه بگن این تطبیق قاعده استصحابه نه استنباط. حالا اگر استنباط در احکام کلیه اگر اومد مثلا، که اونجا میتونه مصداق خوبی باشه که ما داریم استنباط میکنیم، فقط تطبیق نیست، چون فرق بین قواعد فقهی و اصولی اینجور گفتن، یکی از مهمترین فرقاش در قاعده فقهی شما فقط تطبیق میکنید، یعنی مصداقیابی میکنید، در حالی که در قاعده اصولی شما قیاس درست میکنید، صغرا و کبرا درست میکنید، و با استدلال مجرد تطبیق بر مصداق نیست، فراتر از تطبیق بر مصداق، به همین خاطر با اون استنباط گفته شده. خب این حد اکثر چیزی که در اصول متعارف ما داریم همینه. اما استنطاق که شهید صد مطرح کرد، خب این یک باب جدیدی را باز میکنه برای یک مجتهد، که از مجموع ادله، از خیلی از مبانی و خیلی از اصول لفظی و عقلی کنار هم، اینها باید در کنار هم قرار بگیرن، تازه بره نظریه را کشف کنه، بره در صدد کشف یک نظریه فقهی در بر بیاد، یا یک منظومه از احکام فقهی را کنار هم پیدا کنه و اون منظومه بودنشون یا نظم داشتنشون را به دست بیاره، که این یه چیزی فعالیتی فراتر از یک احاطه به کل فقه مثلا نیاز داره. اما اون در اون استنباط یا اون استظهار در یکی از ابواب فقهی هم میتونه این اعمال قواعد کنه و حکمی را استنباط کنه و فتوا بده. اما اینکه حالا این فتوا فتوای نهایی یا نه، این بماند حضرت الله عظما وحید خراسانی خود را اندیشون کنه. یک بحثی را که انجام می دادن در فقه تموم می شد، از دوستان می کنه آقا دیگه این فتواتون دیگه همینه دیگه، بر این یعنی با این حالا استنباط کردید دیگه، ما هم یاد گرفتیم، می تونیم به این عمل کنیم؟ فرمودن بیایید گعده کنیم، صحبت کنیم، ولی الافتاء شأن آخر کافی نیست. این از لحاظ صناعی و فنی بود، این مسیر رو پیش کردیم. اما ما بخواییم در رسال عملیه یا در جواب مستفتی همین حرف را بزنیم، معلوم نیست، ممکنه مسائل دیگری اینجا در نظر گرفته بشه، همینطور که بعضی مثال ها را زدیم که صلاح مصلحت جامعه نیست، مصلحت این فرد نیست، یا کلن مثلا خلاف احتیاط باشه و مبنای این مجتهد بر این نیست که یک خلاف احتیاطی را درویش کنه، و به عبارت دیگر مثل اون حدیث شریفی هست که فرماید که اگر شما در کنار حرام پا به پای حرام حرکت کنید ممکنه در حرام بلرزید، اما اگر شما احتیاط کنید من تق شبهات از شبهات هم شما خلاصه پروا داشته باشید، فرید کنید تا در محرمان نیفتید. خب فقید این چنین تشخیص میده که اگر این فتوا رو بخواد مطرح کنه، این فتوا منتهی میشه به یک آسیب جدی. نمونهش را طبق موردی که من شنیدم از یکی عزیزان گفت که یک مستشرق، یک پزشکی دکتری اومده بود از آلمان خدمت آیت الله عظما فروجردی، سوال مطرح کرده بود که شما میگید مسکر حرام است، این شراب حرام است، این به خاطر اسکار دیگه، علت مدیه است. خب این که یه سیسی اون که اسکار نمیاره، مسکریتی نداره، چرا شما کلن اون حرام میگویید که در اسلام تحریم شده؟ شما بگید تا به اسکار نرسیده جایزه، از اون جایی که مشکل میشه از اون به بعد حرامه. اولا ایشون ارجاع داده بودن در علامه طباطبایی که اگر بخوای شما به جواب کافی و شافی برسی برو خدمت علامه. ثانیا انسان یک خیلی عرفی، خیلی عرفی جواب فنی بسیار دقیق داده بودن که ببینید انسان چون زیاد خواهه و زیاد طلبه، اگر شما یه سیسی او رو اجازه بدید دو سیسی رو هم تناول میکنه، دو سیسی رو هم تناول کرد چهارتا رو تناول میکنه، خلاصه گرفتار این حرام میشه. اسلام میاد اینو اما از ریشه این رو حرام میکنه، کسی بنا نگذاره که لب باز کنه. یه شاهد زنده من دارم، یکی از دوستامون پسرش بهش گفته بود اگر نمره 10 بگیری، 10 از 10 بگیری در عراق جایزه بهت میدم و جایزه اینه. این بچه رفته بود 8 گرفته بود، با اومد گفت بابا خب جایزه که برای من گرفتی، حالا 9 و 10 مگه فرقشون چقدره؟ یه نمره است، پس اگر 9 بگیرم میدی دیگه اون جایزه رو. گفت بله. گفت حالا 8 و 9 فرقشون چقدره؟ من 8 گرفتم. حالا آدمی که این چنینه دیگه، شما این یه بچه داره اینجور فکر میکنه، این نمایانگره یه تفکره و یه خلاصه روحیه ایست که در انسانه. حالا با این انسان شما تعامل دارید، میخواد بهش فتوا بدید، نمیخواد با دیوار حرف بزنید شما. پس این انسان زیاد خواهی که الان شارع مقدس بهش میگه کل مسکر حرام ما از کرکدیرو و قلیلو حرام، قاعده بهش میده. چرا؟ چون این آسیب اگر وارد جامعه شد کل جامعه به هم میده. پس افتا میتواند شأن خاص خودش را داشته باشه. این که شما یک استدلال فنی کنید برای جواز شیعی مثل همون مورد ازدواج موقت مثلا با کتابیه که آیت الله عظما فروجردی میگویند رأیشون بر این بود، ولی این رأی را تصریح نکردن و اجازه ندادن که در جامعه عنوان بشه و باب بشه، خب به خاطر اون مصالح عام سیاسی مملکتی و حفظ شؤون یک جامعه اسلامی جامعه شیعه. سوال دارید؟ داشت که اشتباه تو حالا قبلا هم بحث کردیم
اشتباه
تو
حالا خود مقصم و قصدیم و اینا همه
بله.
یک استنهار از عدلی که بیانن و تعارض ندارن و مشکل نچالش ندارن،
این هم استنباط
است. استنباط معنای خاص یعنی استفاده از خود از عدلی که دچار چالش ندارن و تضارب دارن استنباط اونی که اصلا ما از ظاهر و استنباط چیزی دست نمیاریم و از مجموع عدلی باید
حالا میتونید اینجوری بگید، بگید استنباط سه مرتبه داره، مرتبه یک و دو و سه، مرتبه یکش حقیقت استظهاره، مرتبه دو فراتر از استظهاره، مثلا اسمش استنباط خاص میذارید، چرا چون دارید در اون یعنی استخراج چیز است. همش هم استخراج دیگه، استخراج از کجا بود؟ آره اونجا باید شما بیش از استخراج توان داشته باشید و دلیل داشته باشید در کنار اون استخراج ها بیاد تا به یک نتیجه برسید. و اگر شما دنبال استنباط نظریه یا نظام باشید کافی نیست، نه استخراج کافیه نه اون استنباط دو. یه استنباط سه شما نیاز دارید که نامش استنطاق میذارید، چرا؟ چون روح اون عمل استنباطی حالت به نطق کشیدن اون ادله است. حالا ممکنه اینم شما عوض کنید اصلا اسمش رو یه چیز دیگه بذارید.
گویا
ما
صاحب الفقها
اصلا
نداشتن یعنی این رابطش
رو استنطاق شد. اینا همش میاد دیگه توی استنطاق شما بعد اتجاهات و تشریع شهید صدر توی اون جزوه دوم از اسلام یقود الحیات که راجع به منطقه الفراغ اونجا صحبت میکنن. خب این منطقه الفراغ خالی چیزی نیست، فقیه چگونه در اون نظر میده در اون قلم رو، در اون قلم رو باید مسائلی اهداف تشریع رو در نظر میگیره، باید اتجاهات و تشریع را اون رویکردهای شریعت را در نظر بگیره. به قول شما مذاق الشریعه را که حالا این مذاق الشریعه آیا ما میتونیم این قانون مندش کنیم؟ روی بحثی که از بحثای مهمه در اصول اسمش مذاق الشریعه، این مذاق الشریعه حالا یا همون اتجاه و تشریعه یا اینکه روح اون احکام را فقیه میتونه بهش برسه و به اون ملاکات یا مهمترین چیزی که در ملاکات ممکنه اونجا عنوان بشه اونها رو به دست بیاره و برسه به اینجا که نباید از این تجاوز کنه و تخفیف کنه. به عبارت دیگر حالا یکی از پیشنهادهایی که برای بعضی دوستان داشتیم این بود که اگر شما بخواید یک خارج اصول خوبی شما داشته باشید به جای اینکه شما بیایید مثلا پنج اصولی معاصر را در کنار هم ببینید که معمولا برای خارج مثلا شهید صدر یا دیگرانی که بعد از شهید صدر اومدن کار کردن یعنی آقا کلیه معاصرین هم از شیخ و آخوند و ناینی و عراقی و کمپانی و امام و حائری و بروجردی و بعد آقای خویی و حکیم و همه اینها رو شما یک ده دوازده مثل این عروت و وثقای محشایی هست که شاید بیست هاشی داره همه اینها رو شما باید ببینید در نظر بگیرید بررسی کنید تا به نتیجه نهایی برسید. خب آدم گم میشه در میان این همه آرا و اقوال. یکی از پیشنهادهای ما این بود که تمرکز روی یک اصولی یا روی یک فقیه. مثلا شما بعد از کفایه بیایید تقریرات ناینی که حاشیه بر کفایه است، شاگرد بر کفایه است، اون حاشیه بر کفایه داره، کمپانی هم حاشیه بر کفایه داره، عراقی هم حاشیه داره. به جای این که در سه تا از این بزرگان شما غرق بشید و بخواید نظراتشون رو بگید بفهمید بررسی کنید مقایسه کنید نقد کنید، این یک کار طاقت فرسایی برای یک چیزی که تازه که پایتن تموم کرده حالا نه سنگین اصلا. ما وقتی خارج می رفتیم احساس می کردیم سطح یعنی تفاوت بیان سطحی که خوندیم با تفاوت درس خارجی که می ریم خیلی چند پله است، یعنی چند نسل را ما باید دو نسل شاگردان صاحب کفایه شاگردان شاگردان صاحب کفایه تا بعد برسیم به جای صد. خب دو نسل را ما باید مثل آدمی که دو سه پله با هم بخواد بره بالا نمیتونه اذیت میشه. خب راهکار چیه؟ راهکار این است که به جای اینکه همه اینها رو شما در کنار هم با هم ببینید به تدریج اینها رو ببینید، یعنی از همه روانتر راحتتر عرفیتر بعضی هاشون ناینیه. شما بیایید ناینی را، شما که ناینی معمولا مؤید نظرات شیخ، ناقد نظرات آخوند، همین را شما خارج کفایه در حد ناینی شما حرکت کنید که یک دور اصول ناینی را شما ببینید کامل، کار به دیگران نداشته باشید. چه اتفاقی میافته در این حرکت؟ اولا تمرکز دارید روی یک رد و مسائلی که قبلا خوندید الان یه پله میرید بالا، سنگین نخواهد بود برای و اونا خوب درک میکنید. بعد ناینی شناس میشید، یعنی اگر هم در یه مسئله ناینی حرفی نزده به شما بگن آه ناینی اگر بود چه میگم، شما چون بر مبانی و ذوق ناینی مسلط شدید، اگر ناینی زنده بود این حرف رو الان میزد و این یک دستاورد بسیار خوب و مهمی. بعد وقتی میرید در دوره بعد، مثلا فرض کنید یک سال دو سال کفایه خوندید، دو سال ناینی بخونید، بعد بیاید دو سال آقا یا عراقی رو برید، چون ناینی رو شما مسلط بودید و اونم ناقد ناینیه آقا زیا، بس الان در اینجا شما عراقی شناس میشید، بعد برید سراغ کمپانی بسید. و هاکزا اگر شهید صدر رو میخواید کار کنید بعد از اینا کار، شهید صدر برای اینکه این مسافت رو طی کنه حلقات رو نوشت، در حلقه سوم مبانی متأخرین رو هم آورده، لذا کمی سخت و سنگین شده، یعنی عراقی رو آورده، کمپانی رو آورده، ناینی رو آورده، عربی رو آورده، خواسته چکار کنه شما را راحت تر برسونه به اون سطح تقریرات یا درسهای خودش که همه اینها رو در بر گرفته و گزینش کرده. فایده هم تلاشیست برای خودش، میتونه مفید باشه و انسان را راحت تر میتونه با مبانی. اما اون تسلطی که بیاد ناینی را خوب بشناسه، از کیف تا پیاز ناینی را خوب تیک کنه و آرائش مبانیش دیدکاریاش نقطه نظراتش رو به دست بیاره، معمولا با این تمرکز راحت تر به دست میاد. این هم میتونید تست کنید، این دوستانی که اگر بخوان این راه را طی کنن، حالا چون ما این راه را که نمیریم، ما را میخواییم خود نظام استنباط را کار کنیم و به بار دیگر کمک تون کنیم که شما اون تسلط مطلوب را پیدا کنید. در کنار همین یا نه بعد از این مرحله‌ای که الان طی می‌کنید، بیایید به این روش عمل کنید و این گزاره این تجربه‌تون رو هم بنویسید و تضمین کنید و این می‌تونه برای برنامه آموزش حوزه علمی هم می‌تونه راهورد جدیدی داشته باشه. البته این رو ما اجمالاً اجرا کردیم در فقه، مثلا با بعضی از بزرگانی که خارج مکاسبشون فقط یه حاشیه ایروانی بود، فقط حاشیه ایروانی بر مکاسب، یا مثلا بگید حاشیه فرض کنید حالا مابقانی بر مکاسب، یه حاشیه بر مکاسب، یعنی با یک صاحب نظر طرف بشید، هم اون بحثای قبلیتون پخته تر میشه و هم شما به مبانی اون مسلط خواهید بود و این خیلی راحت تر میکنه. اونجا اون پرش یکی سختیشه، گاهی دو سه سال طلبه گیج میمونه تا بفهم استاد چه کار داره میکنه و اینم خب آفت سه سال، شما سه سال دکتری میگیرید با دو سال دکتری میگیرن، در حالی که با این شیوه ما به هیچ جا نمیرسیم و اینم یکی از خلاصه انتقاداتیست که ما توی اون برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد اونجا اشاره کردیم، اگه دوستان مایل بودن گوگل بزنن برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد، اونو مراجعه کنن. آسیب شناسی کردیم بحثای خارج موجود را. خب پس اینجای بحث نامگذاری بود که حالا پیشنهاد دادید، یک بحث مراتب استنباط یا استخراج حکم بود، بحثی که ما در جلسات پیش مطرح کردیم بیشتر رفتیم دنبال اون متعلق اون استنباط، یعنی اون مستنبط ما، از اون را هم اگر وارشیم مستنبط های ما ماهیتا متفاوتن. یک حکم فردی را شما بخواهید از یک اقیم و صلات در بیارید، با فرض کنید بخواهید به تعبیر ایشون مذاق اسلام را در نماز جمعه ببینید که بعد یک فقیه بیاد از اون آیه شریفه سوره جمعه که خیلی صریحه در اقامه نماز جمعه بیاد بگه خب در عصر غیبت حرام است اقامه نماز جمعه، کاملا به یک فتوای مخالف، صد در صد مخالف، بدون توجه به اعتبارات مختلفی که در روایات بحث تقیه هست، بحث عامل وسیله و ابزار عامل ظلم یا ظلم شدن هست و مسائل فراوانی هست که اینا در نظام اجتماعی اسلام مطرحه، هیچ کدوم اینا را دقت نکنه بخواد یه استنباط بکنه، لذا اون مستنبط ما برای ما تعیین تکلیف میکنه که ما یک حکم فردی، یک حکم اجتماعی برای یک جامعه، برای کل جهان شما میخواید الان یه فتوای بدید که همه جامعه بشری به او عمل کنند. لذا بحث نظریه و نظام مطرح شد و به این خاطر ما گفتیم که باید هر کدوم سازوکار خودش را پیدا کنیم. خب این تقریبا واژه شناسی بود که البته واژه شناسی با همراه با دقت در تمام آنچه که به این واژه ها از لحاظ فنی مرتبط هستند. حالا منهج استنباط معمولا ما به کار میگیریم که همون حالا معادل فارسی روش یا شیوه، البته تفاوت قائل میشن بین روش و شیوه، یعنی شما روشتون روش علمیه با شیوه های مختلف میتونه باشه، مثلا یعنی ممکنه شیوه اخص از روش باشه و روش به معنای عام که شامل نظام. در کتاب های مطرح در این زمینه مثلا داریم از آقای مرحوم آیت الله عبدالهادی الفضلی تحت عنوان اصول البحث داره یا روش تحقیق داره و یک اصطلاح دیگری ایشون به کار میگیره در بحثای اصولیش، بله اصول البحث یا منهج البحث، که حالا این در این روش تحقیق متناسب، مثلا ایشون در مسئله اصولی اومده روش تحقیق مثال زده، برای یک بحث فقهی هم روش تحقیق داده، اون را اگر دوستان مراجعه کنن اصول البحث یا منهج البحث یا اصول بحث العلمی، اصول یک تعبیر دیگه داره اصول البحث و مناهجه، یک تعبیر احتمالا اینجوری داره، دو سه تا کتاب داره ایشون، حالا من دقیق یادم نیست، ولی در یکی از کتابهاشون اومده بود برای هر علمی، مثلا برای منطق، برای نحو، برای فقه، برای اصول، برای تاریخ، برای هر کدوم منهجی را مطرح کرده بود که این متناسب با اون طبیعت اون بحث علمی هست. نه اصول و مناهج البحث و مناهج او این اسم کاملش همین بود که ایشون روش تحقیق را، یعنی روش بررسی و تحقیق را با مناهجی که حالا این اصول باید در تک تک علوم پیاده بشه، طبیعت هر علمی میاد یه داده جدیدی را اضافه میکنه به این اصول بحث در اونجا، در نتیجه میشه اصول بحث عام و اصول بحث خاص. خب حالا ما اینجا اگر بخواییم استنباط کنیم حکم شرعی را یا نظریه فقهی یا نظام فقهی را، حتما باید اون روش خاص متناسب با این مستنبطمون باید اون را بشناسیم و پیدا کنیم. به همین خاطر این بحث نظام استنباط را خدمت عزیزان فایلش هم گذاشته شد، نمیدونم مراجعه کردید تونستید ببینید. اگه سوالی راجع به اون دارید، خصوص عناوین اصلی که ما انتخاب کردیم، چند عنوان که نشون دهنده یک منظومه است در این حرکتی که باید انجام بده. اگر سوالی هست که ما تا به مرحله بعدی نرفتیم پاسخ بدیم.
شماره 8 یه مقداری برای من
چیه؟ شماره 8
که این سرمایه های لازم در مسیر
یعنی شما چه پیش نیازهایی دارید که این پیش نیازها ناخودآگاه روی استنباط شما یا به تعبیرشون روی فهم روح و شریعه، مذاق شریعت، اینا میتونه اثر بذاره. یعنی وقتی شما در اصول دین، مبانی دین، شما اگر خوب اینها را حضور ذهن نداشته باشید، ممکنه در فهمتون از یک نفس گرفتار اشتباه بشید. یعنی قرآن وقتی مطلبی رو داره مطرح میکنه، داره میگه من همونی هستم که خدای خالق و رب تو هستم، دارم این حرف رو میزنم و آینده تو رو هم دارم در نظر میگیرم و دارم این مطلب رو برای شما میگم. شما با توجه به این مبانی شما این را سعی کن بفهمید، مبدأ و معادی داری. اگر یک نصی را منهای مبدأ و معاد، حالا ممکنه کسی مبدأ و معاد قبول نداشته باشه، قرآن مطالعه کنه با کسی که مبدأ و معاد را قبول داره قرآن مطالعه، آیا برداشتشون و فهمشون یکی از مطالب یا دوتا؟ این نمیتونیم تفکر کنیم. پس اون پشتی، اون اصولی که پشتیبان هستن، چه نگاه هایی؟ مثلا اگر یک کسی نظام تربیتی اسلام را بداند، خود این استنباط میخواد، خود این استنباط نظام تربیتی خودش کار بسیار مهمیه. در چارچوب اون نظام تربیتی شما بحث روزه را یا بحث حج را نگاه کنید، کجاها میتونه اثر بذاره روی فهم شما یا روی رفتار شما؟ میتونه اثر منفی بذاره اگر خوب به اون نظام تربیتی شما واقف نباشید. یعنی اینه، به عبارت دیگر دیدید بعضی ها یک تکلیفی بهشون میدن، پشت دماغی انجام میدن، برای اسقاط تکلیف انجام میدن. همین نمازی که ما میخونیم الان، نمازی که برای اسقاط تکلیف فقط چوب نخوریم از خدا، درک از نماز اینجوری بخونیم، درک از نماز با حال بخونیم که میدونیم بعد ذکر الله اکبر علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با این مبانی وقت میشید مثلا آیت الله بهجت، میشید شهید صد، که گاهی میگفتن ایشون چند دقیقه همینطور قبل از نماز تأمل میکرد تا حضور قلب پیدا نمیکرد وارد نمیشد. وقتی که وارد بشه میشه کاری که امیرالمؤمنین انجام میداد دیگه، اون وقت دیگه هیچ کس برای حریفه اون نمیشد، به هیچ کس توجه نداشت. و این ها الان میتونید، الان یکی از تست هایی که خیلی جالبه، من بعضی وقتا ذهنم متوجه میکنه، میگم شیطون چقدر شیطونه، چقدر زرنگه، میاد تو نماز که شما باید به خدا توجه کنید. یکی از چیزهایی که مقدمات از چندم ارتباط با خدا که امر شرعیه و مطلوبه، مثلا زیارت فلان دوست یا فلان فامیل، صله رحم، آقا چرا مدتی من با او ارتباط برقرار نکنم؟ حتی نماز میاد این، اونجایی که شما باید با خدا ارتباط برقرار کنید، این میاد القا میکنه. شما میری تو این وادی و یک کاری که مستحبه یا واجبه، گرفتارت میکنه، نماز که داره تمام میشه هم متوجه میشه اه من با خدا داشتم حرف میزدم، چون من دزدید، شیطون من دزدید برد
برای متوجه
نمیشه. آره اگر کسی متوجه شد دمست السلام علیکم متوجه میشه. یکی از به همین خاطر بعضی بزرگان میگوتن آقا یکی از جاهایی که برای حل مشکلات علمی یا حل مشکلات تو نمازه، ویسا نماز بخون ببین چجوری
یعنی مرزدن
شیطان. حالا برای چند روز پیش این آقای پوراغایی نقل کرد از آیت الله مدنی خدا رحمتش کنه، و اون معمولا غذای ساده میخورد، یه روز بر خلاف رویش گفته بود برید برام کباب یا چلو کباب بیارید. اینا خیلی به وجد اومده بودن، بالاخره حضرت آیت الله یه روزی برای شد کباب بخور خواستم به ما کباب بدید، گرفتیم کباب آوردیم، بعد از دو ساعت که اومدیم دیدیم کباب دست نخورده است. پس چرا گفتید بیار شما که نمیخواست؟ گفت نه نفس من خیلی با من ور رفت، گفت مدتی کباب نخوردیم باید کباب بخوریم، به انواع خلاصه وجوب مرا وادار میکرد که خلاصه این بوی کباب من استشمام کنم، و من گفتم خیلی خوب حالا که نفسم میخواد من زمین بزنه حالا من میخوام زمینش بزنم، گفتم برید بیارید، گذاشتم اونجا، هی نفسم میگفت برو بخور، میگفتم حالا یادت میاد بخور تا اینکه خلاصه دیگه از اون میدونه آدم مثلا توی یه لحظه غذا مثلا احساس گرسنگی میکنه، بعد میگذره اگر مشغول شد دیگه احساس میکنه سیر شده، دیگه فشار بهش نمیاره معده، و اون مرحله که گذشت دیگه من مطمئن شدم که توانستم بر این نفس غلبه پیدا کنم، حالا این غذا رو بردارید برید بخورید بدید به دیگران. خب حالا این چه کسی متوجهه؟ مثلا فرض کنید فشار نفس و هوای نفس و حالا اون در حد خودش دیگه، حالا ممکنه جوانای ما امروز بگن این چه مبارزه مثلا با نفسه. در هر صورت این بحث مطالب یا میگیم نظام های پشتیبان یا نظریه های پشتیبان که میتونه فقیه را در رابطه با فهم یک نص شرعی با توجه به همه ابعاد شریعت و همه اون بگیم به همه اون اصول حاکم که میتونن اینا قرائنی را تشکیل بدن در فهم یا در محدود کردن حدود و قلمرو اون نفس، یا در توسعه، حالا همونطوری که در اصول خوندید العلت تعمم و تخصص، همونطوری که علت هم کار میکنه تمام این پشتوانه های تشریعی که حالا آقایون میگن ملاکات تشریعی، مثلا با این ملاکات هم میتونه چند طبقه باشن، این ملاکات تشریعی یعنی چون نظام ما هم تربیتیه هم اجتماعیه هم عرضم خدمت شما یک منظومه حقوقی در چارچوب منظومه حقوقی رساله حقوق امام سجاد، اگر شما بخواید حقوق را و فقه را در نظر بگیرید ممکنه یه جور شما حرکت کنید، و اگر اونه در نظر نگیرید یه جور دیگه حرکت میکنید. ما گفتیم کلیه اون نکاتی که میتونه به نوعی در فهم فقیه و در جهت دادن اون نگاه فقیه به متن تأثیر گذار باشه، همه اینها رو باید متوجه باشیم، حتی در حد احتمال. اگر احتمالاً این نگاه باشه اون وقت چه اتفاقی میفته در فهم اون نفس؟ به همین خاطر اینا رو اینجا آوردم.
منابعی هم موجود هست ازش بشه.
حالا دیگه گفتم اینا خودش بندش باید استنباط بشه کار بشه، مثلا یه محکماتی ما داریم فرض کنید در حقوق، در تربیت، در عرض خدمت شما در اصول دین محکماتی دارید که نام مسلماته، در چارچوب این محکمات شما باید حرکت کنید و این استنباط را به دست بیارید، که حالا مثلا بحث ولایت فقیه با در نظر گرفتن این محکمات از اون روایات چگونه به دست میاد، می خروجیش میشه اون ولایت فقیه امام، بدون اون میشه ولایت فقیه حد اقلی که نمیتونه یک جامعه را مدیریت کنه و به این ترتیب دچار مشکل خواهد بود. الحمدلله.